الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين حضرت در ادامه خطبه مبارکه 160 فرمایششون به اینجا رسید که فرمودن اگر کسی خوف حقیقی از خدا و رجاء حقیقی از دار کنه ناخداگاه غیر خدا رو نقد و خدا رو پنهان و نسیه خواهد گرفت و در واقع بی خداست. حضرت فرمودن که چطور شد که طرف خوف عبدن من عبیدهی اعطاهو من خوفهی ما لا یعطا ربهو، یعنی کارش به جایی رسید طرف که از غیر خدا که چیزی بهش بده یا ازش بگیره بیشتر نگران بود تا از خدا. بعد این مقدمه بسیار مهم که رجا و خوف انسان اگر درست جاش تعیین نشه در اون بزنگاه‌هایی که انسان میتونه از خوف و رجا حقیقیش استفاده کنه و پرده های بزرگ از جلوی چشمش عقب بره استفاده نمی کنه. قبل از اینکه جملات حضرت رو بخونی مثالی که حضرت رو وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میزنند رو عرض می کنیم. حضرت در این فرمایششون اول پیامبر خدا خاتم انبیا رو مثال میزنند، بعد چند تا نبی دیگه رو مثال میزنند که اول یه چیزی روشن بشه و اون این که رمز بزرگی اینا به چی بود. جز این بود که اون جایی که به خیلی چیزها به ظاهر باید امیدوار میشدند امیدوار به خدا شدن. بزرگی هر کس به اندازه امید و خوفش از خداست. اگه کسی در امتحانهایی که میشه خود ابزارها براش مهم شدند، یعنی واقعا فکر کرد تفنگه که میکشه، این همیشه گرفتار تفنگه، چه بکشه با تفنگ فکر میکنه تفنگ داره میکشه، چه بکشندش با تفنگ فکر میکنه تفنگ داره میکشه. ولی مطمئن دارین اون داستان را که حضرت رسول خوابیده بودن زیر اون درخت که عرب بیدین اومد و شمشیر رو کشید بالای سر حضرت. این مثال خیلی جزئیه، مقام پیامبر خیلی بالاتر از این هست، اما حالا همین چیزایی که گاهی پیش اومد. بعد گفت که کی تو را نجات میده از این شمشیر؟ حضرت فرمودن خدا. یعنی منظورشون این بود که اگر بناس از این شمشیر نجات پیدا کنم خدا نجات هم میده، اگرم بناس نجات پیدا نکنه باز خدا. بعد یه مرتبه عربه خود زمین، حضرت شمشیر را کشیدن، هم شمشیر را آوردن بالا سرین، حالا کی تو را نجات میده؟ بخشیدندش. این نمونه های کوچیکیه که خدا به ما یه چیز بزرگی میخواد بگید از زبان امیرالمومنین. خیلی حوصله کنیم که شنده میگن بزرگان دنیا رازها از نهج البلاغه گیر آوردن، این یه چیزی بالاتر از این است که هممون میدونیم چیز مهمی هم است که همه چی دست خداست. ولی تنظیم خوف و رجا به معنای نهاییش خیلی صدمه دارد، ولی ممکن است یک نتایجش غیر قابل تصور است. تنظیم خوف و رجا یعنی به تمامه به خدا ایمان و اطمینان داشته باش و به تمامه فقط از خدا بترس. حالا من مثال ساده میزنم تا بحث آروم بشه. شما خدایی نکرده از پشتبان پنج طبقه افتادی پایین، تا اینجاش که میشه؟ حالا یا میمیریم یا نمیمیریم، بحث اینجاست. وسط را که داریم میاییم پایین، ما که یه عمرست گفتیم خدا همه کار است، اما اگه اون وسط تونستیم بگیم خدا همه کار است، این راه بزرگی دینی باز شده است برای ما. اما اگه گفتیم ایشالله یکی اون زیر بود ما را میگرفت، کاری بعدی که نکرده، خلاف شرع هم که نیست که، اما این دیگه اون نیست که راه بزرگان بزرگ باشه. همه حرف اینجاست. آیا میشه یا نمیشه؟ آیا ما میتونیم یا نمیتونیم؟ آیا این راه چطوری موفق میشیم درش اگه بشیم؟ اینها بحثایی است که اول بدونیم راه چیه، بی راه چیه، تا کجا انسان میتونه بره. این اینجا پس جملات حضرت را میخونیم و خیلی حوصله کنیم. میفرماد، پس مقدمه این بود دیگه که میفرماد چون فجعل خوفه من العباد نقدا و خوفه من خالقه زمارا و وعدا، این آدم چون خوف و رجاش رو درست تنظیم نکرده بود، از بنده ها که میترسید نقد میترسید، یعنی راست راست میگفت نه بوش خطرناکه، و از خدا ترسیدن و پنهان و نسیه میگذاش. میفرماد این جور شد انسان. و کذالک من عظمت دنیا فی عینهی و کبر موقعها فی قلبهی آسرها علی الله فنقطع الیها و صار عبدا لها. خیلی عجیب. همین باعث شد حضرت می فرمان که دنیا در چشم آدم مهم بشه. وقتی تمام وجودش خوف از حق نبود و تمام امیدش حق نبود، این دنیا براش مهم میشه. خب راست راستی میگه آقا مزرعه است که منو داری، پولم منو نجات داد، آبروم باعث این کار شد، این بدبخت خلاصه است. میفرمان چرا؟ برای اینکه دنیا براش بزرگ میشه و موقعها جهد دنیا، موقعیت های دنیا در قلبش جا می افتد، یعنی ماقعه ها اون قلبش اینش دیگه جا دنیا و عظمت های دنیا آسره ها و علالا نسبت به خدا دنیا رو انتخاب میکنه. فنقطع الیها و از خدا دور میشه، منقطع میشه از خدا و صار عبدا لها و میشه بنده دنیا. دو تا نکته پس باید ازش قفلت نشه. یکی این که بنده دنیا شدن چقدر خطرناکه، یکی این که چطوری میشه که انسان بنده دنیا میشه. بحث اواسط خطبه را عزیزان یادشون باشه، اینا رو برای آدم بدا و کفار حضرت نمیگن، اینا پدیده ایست که بین جامعه مسلمان ها رخ میده. شما حالا انشاءالله آروم آروم خیلی چیزا روشن میشه. شما راه دوری نرید، اگه دیدین بنده ده برابر اینم ریش داشتم، پیشانی من پینه کرده باشه به اندازه نمیدونم زانوی شتر، اما دیدید برای ابزارهای دنیا که آبروم رو حفظ کنه و زندگی رو اداره کنه جای اصلی رو میکنم، بدونید که نه خوفم خوف از خداست، نه امیدم امید از خداست. شما برای خودتونم همین، یعنی شما چقدر مدعیان را میشناسید که اینا خیلی هم عبادت میکنن اما تو خوف و رجاشون معلومه است دروغ میگن. جملات قبلی خیلی عالی بود، حضرت فرمودن مدعی هست. حالا مدعی باشن چی میشه؟ خب خدا گم میشه تو زندگیشون. اگه من فکر کنم که شما احترام به من میگذارید، بگم نه آقایون به ما احترام میذارن، خب عملا پس دیگه ما شما رو میچسبیم، دیگه خدا نمیمونه. اما اگه بگیم آقا عزت و ذلت دست خدا، خدا گاهی میخواد ما رو با عزت امتحان کنه، گاهی میخواد نه سبک کنه، ببینیم چی میشیم. نه سبک به معنای خفت، خفت رو خدا نمیخواد. اما یه وقت حضرت ایوب اونجوری در اون ثروت و مکنت امتحان میشن، حضرت ایوب براش فرق نمیکنه، میدونست دست خدا. شیطان وسوسه کرد بنا به روایات، دیگه ما هم این قوازمون خوب بود معلومه شاکر بودیم. خدا برای اینکه ایوب بزرگ را به نمایش تاریخ بگذارند، به اون فقر افراطی دوچارش کرد، تا همه بشریت بدانند کسی که فهمید همه چی دست خداست، نه از اون غنا و ثروت مغرور میشه، نه از اون فقر مایوس میشه. دیگه ببینید قرآن میگه همه اهلشو از دست داده. یعنی حالا این چطوری بوده؟ بالاخره این صریح آیه است که بعد میگه که بعد که ما ایوب شفا دادیم، همون اندازه از اهلش و به همون اندازه اضافه تر برگردوندیم. خب یعنی ظاهرا بچه‌هاش از فقر مردند، خیلی عجیب، بچه‌هاش از فقر فوت کردند، فقط یه زن ازش مونده است. اینجاست که ببینید ایوب بزرگ شد. قرآن میگه که اینقدر به سختی و فشار و بیماری افتاد که دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه. بعد یه کلمه گفت، گفت مسنی از زور، خدایا صد شیطون داره من اذیت میکنه، مثلا این اذیت یه ضرری اذیتی به ما میرسه. حتی همینقدر آیه اومد که خب پاشو پادا بکش اون رو زمین که چشمه ای در میاد غسل بکنه خوب میشی و چرخ برگشت دیگه. این هنوز همه حرف نیست، اینا که من گفتم با این مثالا که زدم هنوز حرف امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین میفرمان که برگردید به این که چطور میشه که بچه مسلمانای متدین وسط راه یهو دنیا براشون اصل میشه، بنده دنیا میشن، به طوری که نماز میخونه ولی واقعا با خدا منقطع است. چرا؟ چون خدا رو همه کار نمیدونه. روزه میگیره ولی منقطع است از خدا، فنقطع الیها، از خدا دور شد. چرا؟ فهمید برای اینکه تمام امیدش به خدا نیست و تمام خوفش هم از خدا نیست، از بقیه میترسه، به بقیه امید داره. خب حالا دو کسا میخواییم مقایسه کنیم، یه کسی که به غیر خدا امید بسته است، ببینین انتهای کارش چی میشه، یه کسی که به خدا امید بسته است، ببینین انتهای کارش چی میشه. خب کیا میخواید مثال بزنیم؟ از صدر اسلام. شما زندگی نامه پیامبر رو با ابو سفیان ببینید. ابو سفیان که اینقدر روسیاه شد، چرا روسیاه شد؟ به ابن عباس میگه که اون شبی که ابن عباس میاردش میگردوندش تو لشکر اسلام هنوز قبل از اینکه مکه را فتح کنن، احمد عجب چه قدرتی، ای کاش میدونستم پسر برادر تو، ابن عباس نه خود عباس عموی پیامبر، میگه ای کاش میدونستم این قدرت پسر برادر تو از کجاست. حضرت میشنه و میگه از خدا، از خدا کسی کاری نیست. یعنی عباس ببخشید ابو سفیان به عباس، از جناب عباس که اینجور حرف میزنه میخواد بگه که یعنی یه چیزی، یه ابزار باید باشه، من اون ابزار رو میخوام، نمیتونه خدا رو بفهمه. خب این نتیجه شد به ابزارهایی که ابو سفیان امید داشت همه رفت و ابو سفیان هم هیچی شد، ذلیل، تمام اون ابزارها از دستش بیاد. ولی ابزاری که پیامبر، که حالا هنوز کارمون، پیامبر بهش امید دارن، اصلا هنر پیامبر یه که ابزارهای عادی جلوی چشمشون نمیگیره که ابزار اصلی را نبینه، کار میبره. حالا من باز هنو مقدمه بچینم. توحید میدونید که درجه داره. یه درجه اینه که بگم آقا این نون و آب را خدا خلق کرده که ما بخوریم نمیریم، درسته؟ این توحیده. یعنی چه توحیدی است؟ یعنی خدا خالق است، توحید در خلقه. یه مرحله اینه که اصلا نون و آب نبینیم، رزاق رو ببینیم نه رزق را، اصلا به چشممون نیا. چطور است تو نماز بدون میگن چشم دونه هم نگذارید، مکروه است، اما هیچی هم نبینی میشه؟ شما از وقت حالا که اینجا نشسته بودین اصلا ملتفت نبودین پیراهن من چه رنگی است، داشتید ما رو میدیدین. عمده اینه که جهت رو عوض کنی، نه چهره رو، چشم رو هم بذاری. اون چیزایی که جهت میمد حالا تو ذهنت میاد، این میگن این راهش نیست. راهش نیست که چشم رو هم بذاری یا نماز بخونی که ذهنت متمرکز بشه. راهش اینه که نبینی، دلت جهت دیگه ای داشته باشه، بالاتر رو ببینی، اصلا این چشم توجهی به چیزی نداشته باشه که اون چیز جذبش کنه. البته حالا بعد اساتید میفرمان برای اول کار طور نیست، چون بحث است که آیا چشما کراهت داره بالاخره چشما تو نماز بستن و نماز خوندن. بعد میگن حالا برای اول کار که طرف هنوز نمیتونه نظرش رد کند از پدیده های جلو چشمش، بد نیست، ولی بالاخره نباید این مشی کلیش بشه، حالا برای اینکه در ذهن عزیزان باشه. خب حالا ببینیم پیامبر چرا به اینجا رسیدن. برای اینکه ابزارها اصل براشون نبود. مولوی شعر خیلی خوبی داره در مثنوی، انصافا حرف همینه که ایشون میگه، میگه که حالا معنیش این است، میگه اول قرآن تا آخر قرآن اگه ورق بزنی یه چیز میخواه بگه، میخواه بگه که علتها کاری نیستن، صاحب علتها کاری است، کاری است. همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام. نمونه بلاخره کشتی نوح وسط خشکی چطوری را افتاد؟ وسط تو دریا که حضرت نوح کشتی نساختن، وسط خشکی ساختن، همه هم مسخرشون میکردن. مجمع مسخرم داره، اگه کسی پای خدا را تو زندگی نبینه، خوخ یعنی چی وسط خشکی کشتی میساز؟ ولی چرا حضرت نوح حاضر شد وسط خشکی کشتی بسازه؟ چون امیدش به دریا نبود، امیدش به خدا بود. اگه نه، و چرا حضرت نوح از حضرت نوح شد؟ برای اینکه امیدش به دریا نبود. عاقلانه اینه که آدم بره کنار دریا یه استخری، دیدن که چطوری کشتی میسازند و بعد آب زیرش ول میکنند و اونش تو دریا. اینجا حرف من ایسا، آیا اونقدر خوفمون و رجائمون زنده است که بگیم به کل ابزارها اصل نیست؟ یک. دو، بدانید، دقت بفرمایید، اگر در صحنه هایی که خدا میخواد خودش به ما نشان بده و در نتیجه ابزارها ما را تهدید میکنند، اگر ما ورای ابزارها خدا رو بدانیم، ما دیگه میشیم انسانهای توحیدی بزرگ. این بزرگی، بزرگی حقیقی، همه باید دلمون بخواد این بزرگی را، بزرگی اهل دنیا که رئیس بشیم مهم بشیم بی خوده. اما بزرگ بشیم مثل حضرت ابراهیم که مهد میفرماد عرض میکنه خدمت خدا اللهم اجعلنی للمتقین اماما، خدای منو رئیس متقین بکن، یعنی رئیس باشم یا بنده باشم. رئیس متقین یعنی چه؟ یعنی خیلی بنده باشم. این رئیسی که خوبه، رئیس در توحید. بعد پس حضرت میفرماد چی میشه که انسان دلش آروم آروم از خدا جدا میشه، ابزارها براش اصل میشه. این محمد رضا خان بد نیست تاریخ زندگیش رو نگاه کنید. این محمد رضا خان اول با روحانیون اونقدر بد نبود که آخر بد بود، یعنی نقش خدا رو داشت تو زندگیش. حتی مادرش میگه که یه بار بچه ها مسخره کردن خدا و اینا را، صرف باشون دعوا کرد، گفت با خدا شوخی نداری. ببین اول که ضعیفه، ابزارهای مهم نداره، برای خدا ارزش قائله. وقتی میاد خدمت آیت الله بروجردی برای اولین بار عصای آیت الله بروجردی میفته، ور میداره عصا را میبوسد، میداره خدمت آقا، یعنی اینقدر جا وا کرده است برای روح. ولی شما میرین بچه را بدبخ شو، گفت که دیگه میخوام فانتوم که دارم، موشک های خیلی عالی هم که دارم، آمریکا هم که پشتیبانیمه، کارتر هم که گفته. این حرفا که بوش برای شارونا صهیونیستا میزن، دقت کنید تاریخ ها ده برابرش برای شما میزدن. آدم کیف میکنه وقتی میفهمه که بدبختا میخوان کی میخواد کی را حفظ کنه. بوش و آمریکایی میخوان اسرائیل را حفظ کنه. شما بخونید کارتر اومد ایران سال 56 یا 57، گفت مسلم شاهنشاه از پشتیبانی کامل ما برخوردار است. نشستم تهران، فقط هم برای همین اومده بود، یه روزه اومده رفت، چرا که ما پشت شما هستیم، از هیچی نترس. خب شاهم بیچاره دید شاه آمریکا به این گردن کلفتی پشتشو، این همه اسلحه داره، گفت حتما پیروزم. چیزی وقت نگذشت که اینقدر شکست خود که رفت. اینو حالا بدبختی ما آقا اینست که بعد ماجرا میفهمیم همه چی دست خداست. پیغمبر و اولیا اول میفهمن دست خداست همه چیز، آخر نتیجه شو میبرن. ما آخر فقط روسیهاش هم بریم که ایشالله میدونستیم همه چی دست خداست. چی باعث میشه؟ حضرت میفرمان چی باعث میشه که دل از خدا کنده میشه؟ ابزارها را چیز میدونیم. شاهی که کارتر و لشگه باتمان قیلیچ و امثال اینا دیگه ازهاری و اینا را همه کار بدونه، عجب دنیایی است. این شاه روایت داریم و روایت داریم اگه کسی به غیر من دل بست ذلیلش میکنه، میفرماد به عزت و جلالم قسم اگر به غیر من دل بست ذلیلش میکنه. سلیمان میگه رفتم دیدن شاه آخرایش، خیلی عبرت انگیز، میگه دم شاه عزا گرفته، چون ازهاری یعنی رئیس حکومت نظامی سکته کرده بود. بعد رفتم دیدم که شاه از بس دارو خورده چون سرطان لنفه اصلا نمیتونه فکر کنه. دیدم بهنیت شاه، رفتم دم رئیس حکومت نظامی تو اتاق نیمه تاریک خوابیده است، اکسیژن هم بهش وصله. این رئیس حکومت نظامی جنرال ازهاری، حالا کشور این دوتا باید بگردیرن، یه رئیس حکومت نظامیه سکته ای و یه شاه حواسپرت سرطانی. خب بفرما. خب همیشه همینطور بوده، اما کی میفهمید؟ اینا حرف من نیست، یعنی حرف امیرالمومنین اینا نیست که من دارم میزنم، اینا مقدمه است تا حضرت بفرمان چی باعث میشه که انسان به واقع بی خدا بشه. همین شاه اگه میگفتی خدا هست، اینا میگفت هست، اما این که خدا نیست، خدایی که همه امید من به اون نباشه و همه خوف منم از اون نباشه، در واقع من خدا ندارم. حضرت این جمله آخرش بدن آدم رو میلرزونه، میفرمان سار عبدن لها، بنده دنیا میشه این آدم، آدمی که امیدش به پول شوا، حقوق شوا، رفقا شو این چیزا باشد، این حتما بنده دنیا میشه. فکر میکنه دنیا برای سعادت میاره و به این روز میفته. بعد حالا همه دون آماده بشین، حالا یواش یواش امیرالمومنین معجزاشون شروع میشه. میفرمان ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کافن لک فی الاسوه، پیامبر خدا برات کافی است که اونا اسوه و نمونه بگیری که قهرمان خوف مطلق از حق و قهرمان امید مطلق از حق به حق هست و همین پیامبر رو پیامبر کرده. پیامبر رمز بزرگیش تو همین دوتا نکته است و دلیل لک و دلیل است برای تو پیغمبر. پیامبر که بزرگ است، حالا چرا بزرگ است؟ علا ذم دنیا و عیبها و کثرت مخازیها و مساویها، برای اینکه خیلی دنیا براش چی بود. حالا دلیلش میارین آروم آروم میفرماد ببین پیامبر دنیا براش خیلی هیچی بود و ایوای دنیا براش خیلی روشن بود و کثرت مخازی ها و خاری دنیا براش خیلی زیاد بود. دنیا خار بود براش. دنیا یعنی چی؟ یعنی این که من فکر کنم پول نجاتم ده، نه این که پول همون ندم نون بخرم. ما میدونیم خدا برای این که به ما نون برسونه یه راهی میذاره، یا خودمون میریم نون گندم میکاریم نون تهیه میکنیم، یا یه جور دیگه به ما میرسه یا با پول میرسه. به من چه که با پول میرسه یا یه جور دیگه میرسه یا از زمین در میام، به من مربوطه که خدا داد. این که میفرماد کثرت مخازی ها یعنی خاری دنیا رو برا پیامبر زیاد بود، به این معناست که یعنی برای این پوله که نون میاره ارزش قائل نبود. میدونست این نونه رو خدا یه جوری به این میرسونه. رو داشته باشید اگه بناس خدا آبرو برای این آقا بخواد تو جامعه یه جوری میرسونه. چون خودتون دیدین که گاهی طرف میگن مثال هم مثال عبرت آمیزیه، میگن بیچاره یکی خیلی گشنگی بهش فشار آورد، این خود چیکار کنه؟ گفت خب است که بگم جادوگری. گفت آقا ما جادوگر. بعدش از دربار اومدند و دنبال جادوگر میگشتن دیگه، بردندش. یه چیزی چرندی گفت، شا گفت راست میکرد، آره زیر درخت انجیر است. گفت نم انجیری زنجیری یه چیزی گفت راست میگه آقا گل که. بعد دوباره آره من که چیزی نگفتم، اصلا بلد نیستم جادوگری. بعد دوباره یه چیزی دیگه گفت، دختر شا گفت راست میگه. آخه چی کار کنیم؟ حالا دوبارهش درست درمید، آبرومون میره، خوب گنده شده اینا. یه رو گفت میدونی یعنی خودمون نمیزنیم به دیوونگی؟ تا دیگه بگه جادوگر دیوونه شده. شاه هم تو دراز کشته بود تو حمام که به ازدار کیسهش بکشن، گفت چطوری خودمونه بزنیم دیوونه گی؟ گفت میریم پاشه ها رو میگیریم میکشیم بیرون که بگن دیوونه شده. رفت و پالا در تا چون میگن جادوگر دربار اینا، رفت پاشه ها رو گرفت کشید بیرون تاق همه اومد پا. گفتت خیلی جادوگر است دیگه، حالا این بیچاره چی کار کنه؟ یه وقتی الان مثال میزنن قدیمی ها، ولی حکیمانه این مثال داره میزنن. یعنی دیدند که بعضیا مثلا یارو مثلا میگه خب خب حرف نزنیم که مهم نشیم، حرف نمیزنیم، میگن عجب سکوتی. میگه خب حرف بزنیم که بابا دست سرمون ور دارن، میگن عجب حرفی. خب دیگه چی کار کنه یادم؟ یعنی اینجور نیست که شما فکر کنی ولدی میناره دیگه. میگن قارون، خب قارون با داداش شریک بودم، قارون زن گرفت و جدا شد از داداشش در شراک. آقا قارون شد، داداشش گفت خب ما هم زن بگیریم، زن گرفت بدهکار شد رفت زندان. مولوی تو فیه ما فیه میگه اصلا ما فکر میکنیم ابزارها کاریه، ابزارها کاریه. چقدر کاریه؟ اونقدر که خدا میخواد کاری باشه. امتحان کردی؟ گاهی خداوند شما را با یه جل یه جون ساده به یه آرامش میرسونه که به کاخ ها نمیدی. یارو بهترین قالیات و گلوجز داره، حالش به هم میخوره که چیکار کنم، راحت نیستم توی این خونه. اینا دست کیه؟ شما اگه گل بخوری میگو این جوله خیلی خوب چیزیه. خب هنوز حرفمون زده. پس تا اینجا میشه فهمید که یعنی چه که انسان ابزارها در مقابل چشمش خار بشه. من که نمیگم این جملات امام معصومی است در مقابل در رابطه با یک معصوم کل، داره میگه عظمت پیامبر تو این چیزا بود. علا ذم دنیا و عیبها، چه دنیا براش هیچی بود. یعنی چی هیچی بود؟ یعنی این طاق نیست که نمیذاره بارون رو سر من بیاد، خدا میخواد از طریق این طاق بارون رو سر من نیاد. یه مرتبه همین همین طاق که بناد بارون رو سر ما نیاد و سر ما خراب میشه. یعنی ای ما همش این که من خسته دون دارم میکنم، من میدونم یه مشکلی گاهی تو ذهنه ما هست که نمیذاره جلو بریم. از خودمون میپرسیم خدایا، من میگم سبحان الله، مرحوم قاضی هم میگه سبحان الله، امیرالمومنین ملا رجب الخیاط میگه برو سراغ قاضی مسئله ده حل کن. آخه میگه ما با قاضی چه فرقی میکنه سبحان الله همون، که اون امیرالمومنین تازه اون طرف حواله میده به مرحوم آیت الله قاضی، ما میگیم سبحان الله اصلا هیچ جا نمیریم. اینجا من میخوام ریشش آقا تو این نیست که شما معنیش رو بدونید، ریشش تو اینه که متوجه بشید چه کار ازش میاد. ما میگویم آقا دنیا عیب داره، آقا دنیا رو نمیخوام. یعنی چی؟ این اول بحث است. دنیا رو نمیخوام یعنی چی؟ اگه بفهمیم ذم دنیا یعنی چی، اون وقت میدونیم که خدا با شما حرف میزنه. ذم دنیا همطور که اصرار میکنم یعنی ابزارهای دنیا رو براش اصالت و استقلال و عظمت قائل نشی. آقا یه روز با ماشین، یا یکی بر عجب اگه این ماشین نرمود من چه خاکی به سرم میکردم، همین خاکی که حالا داری به سرت میکن. ماشین نبود چی میدونم، خدا میخواستست ما را اینجوری برسوند اینجا، حالا با ماشین میرسونه برسون. ماشین نبود، امید دادم به ماشین نبود، با تیول عرض میرسونده. آصف ابن برخیا چرا به جایی رسید که قصر بلقیس رو از یمن میارد اورشلیم؟ چقدر طول میکشد؟ قبل انگر تده الیکه ترفوک، قبل از اینکه چشم دهی سلیمان به هم بخوره. این از کجا آورده است؟ برای اینکه من میگم وای چند تا تریلی میخواد که بکشیمش، میگم خب برو تریلی جور کن. یکی میگه نه چند تا هواپیما و هلیکوپتر میخواد این قصر را بیاریم، میگم برو جور کن. یکی میگه خب خدا با یه تقاضایی ما میاره، میگم خب تقاضا کن. بیرسا دوباره از اول ها. مثال ما هنوز تکرار باید بکنم و هنوز مبهم مسئله. دوباره گفتیم از ساختمان پنج طبقه برفرض شما بیفتی پا، اگه تونستی اونجا بگی که خدایا اگه بناست که ما سالم بیایم پا خودت میدونی، اگه بناست سالم نیایم پا بازم دست خودت، فعلا بناست ما رو بکشی، میخوای از ساختمان پنج طبقه بکشی، میشه. ما کاری به این ساختمانه نداریم، این ما رو نمیکشه، جاذبه زمین ما رو نمیکشه. تو بناست با این ساختمان بکش باش، تو بناست با این ساختمان نکش. خوف و رجا باید در بحران ها خودش نشون بده. اگه نه الانه که بنده اینجا نشستم که معلومه میگم همش دست خداست، هیچم قشنگ آبم تو دلم تکون نمیخوام. اگه تونستم اون وقتی که تو بحرانم بگم همه چی دست خداست، اونجاست که یک عظمت بزرگی از خدا برام حاصل میشه، اون میشم که اون میشم. پس این که میفرماد و کثرت مخازی ها و مساوی ها، یعنی برای پیامبر عیب دنیا زیاد بود. عیب دنیا زیاد بود یعنی چی؟ یعنی آب میگه که من تو را سیرت میکنم، بهش میگم برو گم شو و بیا، برو گم شو به این معنی که تو من سیر میکنی، ولی بیا به عنوان هدیه ساقی، هدیه ساقی است. ببینید مساوی ها یعنی چه؟ یعنی عیب داره، یعنی نون عیب داره، آب عیب داره، پول عیب داره، کفش عیب داره، شمشیر عیب داره، هیچ کدومی که اینا عیب نداره که. عیبش به اینه که خودش جلوی من رو میذاره، خدا رو از من میگیره، حجاب حق بشه، این ای بشه. اما اینکه وسیله نمایش حق بشه که خدا مطعم است. شما دعایی که میخونیم بعد از هر قضایی، الحمدلله الذی یطعم ولا یطعم، حمد خدایی را که طعام میده ولی طعام نمیخواد، یعنی منتقل میشیم به این که خدا همه کار است. ادامه جمله حضرت، از قبضت انه اطرافها و وطعت لغیره اکنافها. خیلی عالی است. میگه چطوری پیغمبر برای تو الگو است؟ اون وقتی که تمام اطراف دنیا رو از پیغمبر گرفت. اطراف دنیا یعنی امکانات دنیا، یعنی پیامبر خیلی از دنیا محروم بودند، خدا خیلی دنیا رو از پیامبر گرفت. چرا؟ چون میخواست خودش رو بهشون بده. حالا اگه پیامبر یه دستگاه رادار داشتند، بعدم یه سیستم بسا پنهانی توی قلعه یهودیا داشتند، امیدشون به این بود که اگر اینا کوچکترین نقشه‌ای بکشن شنود میکنه حضرت. خب جبرائیل میمد بگه که یا رسول الله اینا نقشه دارن از این بالا سنگ بزنن رو سر شما، شما رو بکشن. چرا پیامبر جبرائیل داره؟ برای اینکه امیدش به خداست. نمیخوام بگم این ابزارها حالا نباشه دا، ببینین میخوام بگم چرا یه ملتی بدبخت شد؟ برای اینکه ابزارها براش عصد شد. اما حالا ابزارها باشد باشد، نباشد خدا هست. این که میرین بعضی از اولیا خیلی آگاهند، برای اینکه خیلی خدا دارند. اما بعضی ها چرا خیلی امید آگاه نیستند؟ چون امیدشون به خبرچینا و نمیدونم ابزارها و ایناست. خب اینا اصلا حتی توجه نمی کنن به عالم بالا که چیز گیر بیارن. اینجا این جمله، دوتا نکته که حضرت اینجا میگن خیلی عالیست. می فهمد چرا خدا بناش این بود که پیامبر خیلی امکانات دنیایی نداشته باشه. و ادامش اینه، و وطعت لغیرهی اکنافها، و گستران برای غیر پیامبر و جبهه غیر پیامبر جوان به دنیا را. چرا؟ ادامه، و فتم من رضائها، و از این که دنیا به پیامبر شیر بده، چه پیامبر را از شیر گرفت، یعنی اصلا گرفت بش از این که دنیا به شیر بده. و زوی ان زخارفها، و از زخارف دنیا پیامبر را دور داشت. چرا؟ جمله را همینجا، اگه همین جمله امیرالمومنین اینجا روشن بشه، باب اندیشه صحیح انشاءالله باشه. چرا امکانات دنیا را خدا به دشمن پیامبر بیشتر داد؟ شما دیدین دیگه، در جنگ بعد حدود 900 خورده دشمن بود تعدادش، و حدود 300 خورده مسلمان ها بودن، یک دونه اسب داشتن مسلمان ها، نصف شمشیر. این کل اسلحهشون بود، اینم کل سوار نظامش بود. با چوب می جنگیدن، با چوب. اصلا نصف شمشیر مقدار داشت، یعنی یه شمشیر بود شکسته بود توی جنگی، خلاصه مقدار گیرش اومده بود نصف شمشیر. این کل اسلحه اینا بود. بخونین تاریخ ها. طرف مقابلتون نه، همه امکانات داشت، همه شون این 900 تا اسلحه داشتن، خب زهره با همه چی. خب ولی دیدید که اینجا چون امیدشون خیلی به خدا بود پیروز شد. در جنگ اوه دیدین عکسش شد، عکسش شکست خورد، شکست خورد. چرا؟ خود قرآن میگه، ابن مسعود میگه وقتی این آیه میاد شوکه شدیم، آیه میگه تریدون عرض دنیا، شما دنیا دوست شدید، والله یرید الاخره. خب ابن مسعود میگه ای وای ما اصلا باور نمیدیم قمت شده باشی، آیا اومد که شما دنیا براتون مهم شد. خب اینجا حضرت میگن چی شده است، چه چرا خدا امکانات رو برای غیر پیامبر خواست؟ برای اینکه امکانات زیاد چی رو از پیامبر میگرفت؟ امید به خدا را، امید مطلق و خوف مطلق را میگرفت. اگه آدم دلواپس اسلحه های بوش باشه دیگه بی خدا میشه، ولی اگه امیدش به خدا باشه، همون اول که هیچی قدرت اینا نداشتیم، سپاه هم نداشتیم، به من فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. دیدیندم که خدا میدونه هرچی جلو برین چشممون باز بشه ذلت آمریکا رو میبینیم، چشممون بسته بشه خفت خودمون ها ناخودآگاه جلو چشممون میاد. حضرت میفرمان که رمز این که پیامبر رو خداوند این ظواهر دنیا رو ازش دور کرد، چون میخواست بزرگش کنه. با چی بزرگ میشه؟ با اینکه ماوراء اسلحه ها و قدرت ها خدا در صحنه است. اینا میگن انسان خوف و رجاش تصحیح بشه. خب حالا پس از این به بعد بحث تو این قسمت هست که چه کار کنیم که خوف و رجامون تصحیح بشه، و اگر خوف و رجامون تصحیح بشه چه چیزایی گیرمون میاد. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله و 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 یا الله